مسئله اشتغال هست. به بخش فردیش اشاره فرمودین و بخش خانوادگی هم ناگزیر در بخش فردی قابل طرحه، یعنی آسیب هایی که هم به خود زنان هم به خانواده اونها وارد میشه. در بخش اجتماعی ما نیاز داریم انشاءالله باز هم شنونده مطالب شما باشیم. ضمن اینکه الان یکی از مسائلی که به لحاظ اجتماعی جامعه ما رو داره تهدید میکنه بحث آسیب های جمعیتی هست، بیشتر تمایل داریم تو این بخش شنونده مطالبتون باشیم.
خیلی ممنون. بله، همونجور که به درستی فرمودید، ما این اواخر با یک مسئله مواجهیم تحت عنوان کاهش جمعیت، که طبق هشدارهایی که به حال جمعیت شناسان ما این اواخر دادن، بزرگان ما هم اسلام آمازم رهبر تأکید داشتن در این رابطه، ما با نگرانی های جدی مواجهیم، با پیش شدن نسل مواجهیم، با اینکه نیروی کار کم خواهند شد در آینده، و در واقع همون پیچیدگی که در تحلیل های مربوط به جمعیت شناختی وجود داره و کاهش جمعیت، ما با یه مجموعه از اتفاقات مواجهیم که همش برمیگرده به کاهش زادآوری و کاهش فرزندآوری، که ریشه اونها کاهش، غالبا کاهش میل به فرزندآوری.
بله.
حالا یه بخش از دلایل، البته دلایل باز تو تقسیم بندی هم دلایل واقعی هستند، به این معنا که به هر حال متاسفانه بعد از فشارها باعث شد که خانواده ها احساس کنند که بعضن هم این احساس صحیح بود توی دورهایی که نمیتونن مثلا بیشتر از دو مثلا فرزند داشته باشن. اما ما با یه اتفاقی مواجهیم و اون این که به نحوی تصویر شد ضرورت کنترل جمعیت، گوییم که اساسا جامعه ایرانی باید بره به سمتی که همواره مثلا از دهه 60 به بعد به صورت حالا غیر در واقع قایتمند، یا یه وقتای قایتی که براش تسلیم شد خیلی زودتر بهش دستیابی پیدا شد، حالا به هر حال بره به سمتی که کنترل جمعه در صدر برنامه ها باشه، و کاملا هم سیستم بهداشتی ما درمانی ما ازش پشتیبانی کرد، برنامه ها رفت به سمت فقط کنترل جمعیت، نه کیف بالا بردن کیفیت جمعیت.
بله.
یا اینکه مثلا کیفیت انتخاب ها، اینکه مثلا خانواده هایی که بهداشت فردی، بهداشت خانوادگیشون، بهداشت آقا مالیشون مطلوب، وضعیتشون به نحوی فرهنگ به اصطلاح به لحاظ اقتصادی به لحاظ فرهنگی امکانش رو دارن که فرزند آوری کنن، اینها مثلا فرزندان بیشتری داشته باشن، اونایی که فقط فرهنگی اقتصادی دارن کمتر. حتی این تقسیم بندی هم نشد، کاملا تاکید شد بر فرزند کمتر. حالا غیر از اون دوره هایی که به هر حال مسلما توی دوره خیلی کوتاهی البته ما نیاز داشتیم به این ملاحظات.
بله.
در این رابطه نه کنترل محض.
بله.
بعد از اون متاسفانه رها شد و رهبران انقلاب هم فهمیدن، علیرغم که تاکید شد در این که یه دوره به بعد این کنترل ها حال کاهش پیدا کنه، ولی رها شد این روال و ادامه پیدا کرد. مسئله ما این در این تحلیل در واقع ربطش با مسئله اشتغال اینه که از زمانی که زائقه سازی شد برای زنان که فرزند کمتر، برای خانواده هم همینطور، خب ببینید زن تمایل به زینت داره، یکی از این زینت ها واقعا فرزند آوری و اساسا تمایل طبیعی دارن مادران، علاقه مندن زنان به فرزند آوری. حالا در یه سطحیش منم خواهم به سطح افرادش بگم جوری که دیگه جسم خودشون از بین بره، یه مقاومت های همواره زنان در برابر افراد در فرزند آوری داشتن.
بله.
این روشنه.
بله.
تمایل داشتن مسلما به بیشتر از یک فرزند، بیشتر از دو فرزند. عرض کنم از بابین که زنان اساسا تمایل به زینت دارن، حالا بالاتر از همه چیز، و به علاوه به طور فطری تمایل به مادر شدن، تجربه مادری دارن، وقتی هم به وجود میاد دفعه اول تمایل به تکرارش دارن. حالا این زنی که این تمایلات رو داره، این تمایل ازش گرفته شد.
بله.
دلیل این زائقه سازی که شد.
بله.
خب این زن این جایگزینی که برای این تمایل پیدا کرد چه بود؟ در خوشبینانه ترین حالتش، حالا البته اون اتفاقی که افتاد تک عاملی هم نبود. عاملی که میخوام اشاره کنم، یعنی بحث تمایل به تحصیلات و تحصیلات تکمیلی و اشتغال، عوامل متعددی باعث شده، اشاره کردیم بعضن. اما میخوام بگم یکی از عواملی که باعث شد زنان برن به سمت تحصیلات تکمیلی و وقتشون رو با چیزی غیر از زادآوری پر کنن، از که هم در خوشبینانه ترین حالتش، حالا یه عده مثلا رفتن به سمت عرفان‌های نو ظهور، به سمت عرض به خدمت شما گرده های یه وقتایی کم ارزش زنانه، تمرکز بر جذابیت های ظاهری، حالا در خوشبینانه ترین حالتی و بهترین زنان، حالا رفتن سراغ اشتغال، رفتن سراغ تحصیلات.
درسته.
تحصیلات در سطوح مختلف لازم هم هست، طلب العلم هم فریضتون علا کله مسلم و مسلمه، برای هر دو ارزش مطلوب خوبه، مالا گوین که حالا اینجا علم مدنظر علم خاصیست، ولی به هر حال زنان رفتن سراغ کسب. خب همونجور که عرض کردیم به طور طبیعی روند سازی شد و زائقه سازی شد که حالا که داری درس میخونه آدم با متناسبش باید کار کنی.
بله.
من یکی از عوامل بود برای گرایش به اشتغال، عرض کردم نمیخوام تکرارش کنم. خب پس زمان افتادم در یک سیکل معیوب. سیکل چی بود؟ تغییر ذائقه در جهت زادآوری باعث شد اینا وقتشون رو با چیزهای دیگه پر کنن.
درست.
به هر حال یه بخش عمدهشون رفتن سراغ تحصیلات و بعدم اشتغال. درست. یا مستقیم رفتن سراغ اشتغال.
بله.
خب زنی که حالا افتاد تو ورطه اشتغالی که توصیفش کردیم، غالبا اشتغال تمام وقت بود، غالبا تمام انرژی زن رو میگیره، دیگه حتی در صورتی که احساس نیاز میکرد به فرزند دیگر، دیگه حتی در صورتی که توسط دیگران تشویق میشد به فرزند دیگر، حتی اگر توسط فرزند دیگری که یا تن فرزندی که داره توصیه میشد، یا حتی الان که متفتن این بازی خوردن و این اشتباه شده یه وقتی در یه حوزه‌هایی میخواد رجوع کنه، میخواد برگرده تغییر بده مدل زندگیش رو، چنان افتاده در این ورطه و این سیکل تحصیل و اشتغال و کار و فشار مضاعف و تمرکز که دیگه نمیتواند خودش رو از این مدل خارج کنه. برای همین هم هست که ما میگیم اگر میخوایم بحث جمعیت رو به وضعیت مطلوبش برسونیم، از بحران جمعیت حقیقتا در سالهای آینده جلوگیری کنیم،
بله.
مهمترین راهش تغییر در سبک زندگی مردمه، به خصوص زنان، تغییر نظام معنوی و تغییر ساختارها به نفع جمعیت. خب یکی از مهمترین نکات هم همینه،
بله.
که ما به نحوی زنان رو حمایت کنیم از نقشه خانگی، از نقشه نواقع ارزشمندی مادری، همسری، کار خانگی بر زن جوری تصفیه بشه یا اشتغال جوری تسهیل بشه در جایی که ضروریه، که اینها بتوانند به اندازه کافی کمک کنند به جامعه برای مسئله زادآوری و نگه داشتن جمعیت در حد مطلوب.
در واقع اون مهمترین و اساسی ترین نقششون رو در جامعه ایفا کنن و نگران
که غیر قابل واگذاری هم هست. حالا اشتغال رو میتونن در یه سطوحی به مردان واگذاری کنن، ولی زادآوری قطعا قابل واگذاری نیست.
درسته. تشکر میکنم خانم امین مجد از حضور ارزشمند شما. دوستان، شما شنونده برنامه صدف هستید. برنامه صدف این افتخار رو داره که با طرح مباحث زنان، اون هم در قالب سبک زندگی، با شما عزیزان همراه باشه. ما کوشش کردیم بحث حضور زنان رو، اولا اصول حاکم بر بحث سبک زندگی اسلامی رو با حضور کارشناسان محترم بررسی کردیم، بعد در بخش‌های مختلف بحث‌های زنان، خانه‌داری، خانه، روابط زنان در فضای خانه، روابط با همسر، فرزندان، نگاه حقوقی به این مبحث، نگاه روانشناسی به این مبحث، روابط طایفه‌ای زنان، بخش پوشش و آرایش زنان، تبرج، مصرف‌گرایی زن و رسانه، بحث قناعت، پرهیز از زندگی لهوی برای زنان، اشتغال و مصارف فرهنگی اقتصادی زنان رو مطرح کردیم. امیدواریم که سلسله برنامه‌های صدف تا این لحظه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. از حوصله و توجه شما عزیزان تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
دم ز کسی مزن بزن، دم ز پلای فاطمه، مدح کسی مگو بگو، مدح و ثنای فاطمه، سوی کسی مرو برو، جانب باب و شوی او، دل به کسی مده بده، دل به خدای فاطمه. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
شکوه اقتدار نیروهای مسلح در گرامیداشت روز ارتش، نمایش آخرین دستاوردهای رزمی و دفاعی در رژه سراسری، رئیس جمهور: نیروهای مسلح دژ محکم مقابل تهدیدها و یار و یاور ملت هستند.
امروز شنبه دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در روم، رئیس جمهور: زیر بار هیچ ذلتی نمی رویم. وزیر امور خارجه: اگرچه به نیات آمریکا تردید داریم، اما با اراده کامل و جدیت شرکت می‌کنیم.
بازتاب گسترده سفر وزیر دفاع عربستان به ایران در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. رسانه‌ها دیدار این مقام عربستانی با رهبر معظم انقلاب را نشانه‌ای روشن از آغاز مرحله نوین در مناسبات تهران ریاض ارزیابی کرده اند.
و پاسخ محکم یمن به جنایات آمریکا و رژیم صهیونی: از شکار یک پهپاد MQ-9 در آسمان صنعا تا هدفگیری یک مقر نظامی در تل‌آویو و ناوهای ترومن و وینسون آمریکا در آبهای منطقه با موشک بالستیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من صالحی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
نمایش توانمندی‌ها و آمادگی نیروهای مسلح در دفاع از کیان ایران. در روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، یگان‌های نظامی در سراسر کشور رژه رفتند. در مراسم رژه تهران، توانمندی‌های ارتش از جمله سامانه‌های موشکی، پهپادی پیشرفته و سامانه‌های جنگ الکترونیک به نمایش درآمد.
نگاه وابستگان نظامی خارجی امروز به تجهیزات دوخته شده که تنها گوشه‌ای از توان و قدرت ارتش است. در رژه یگان‌های نمونه ارتش، پهپادها سهم پررنگ‌تری داشتند، از پهپاد ابابیل و کرار و مهاجرها گرفته تا باور پنج و انهدامی‌های آرش. علاوه بر پهپادهای آرش، ابابیل و کرار، کمان 12 هم به نمایش در اومد که مداومت پروازی 24 ساعته داره. نمایش سامانه‌های پدافندی هم جلوه ویژه‌ای در این مراسم داشت. البته در کنار سامانه‌های بومی مثل 15 خرداد، جوشن و سامانه سبودی البرز، S300 ها هم بودند. تجهیزات زرهی مثل تانک‌های روزآمد شده ذوالفقار نسسه و تیام و البته راکت‌ها و موشک‌های مثل فتح 360 با تحرک‌پذیری بالا و قابلیت نقطه‌زنی هم به نمایش گذاشته شد. امیر سرتیپ حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش:
با چشمانی بیدار و با حواسی جمع دست ما روی ماشه هست که در صورتی که لازم باشه به هر گونه تهدید، به هر گونه خطری که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تهدید کنه در کسری از زمان پاسخ قاطع دندان شکن بدیم.
ارتش با نمایش توان زمینی، هوایی، دریایی و پدافندی خودش نشون داد همچنان بازوی توانمند دفاعی کشور است. سالار پایداری حق، خبرگزاری صدا و سیما.
آیین گرامی داشت سال روز ارتش در سراسر کشور هم برگزار شد. رژه اقتدار دریایی نیز با حضور یگانهای شناوری سطحی، زیر سطحی، موشک‌انداز، هجومی، نیروی دریایی راهبردی ارتش در بندر عباس برگزار شد.
رئیس جمهور در آیین گرامی داشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت ارتش و نیروهای مسلح با حضور و قدرت نماییشان خواب دشمنان را آشفته کردند. آقای پزشکیان افزود جمهوری اسلامی ایران به یمن وجود نیروهای مسلح خود را به عنوان قدرت بلا منازع در منطقه معرفی کرده است.
و وجود این عزیزان باعث شده که ما در منطقه با قدرت بتوانیم حرفها و گفتگوهای خودمون رو در ایجاد ارتباط و صلح و آرامش با قدرت اعمال کنیم. ما به افتخار برادران عزیز ارتشی و نیروهای نظامی و امنیتی در منطقه به عنوان یک قدرت بلا منازع خود را تونستیم معرفی کنیم. امروز افتخار میکنیم ارتش نیرومند ما در ساخت و تجهیز تمام ابزار مورد نیاز دفاع کشور با قدرت پیش رفته. در هوا، در زمین و در دریا، در پهباد، در ابزار جنگی که مورد نیازه که حتی دشمن تصور اون رو نمی کرد، نیروهای ارتشی ما و نظامی ما توانستند که غلبه کنند بر فناوری ها و تکنولوژی های مورد نیاز کشور ما.
رئیس جمهور همچنین ارتش و نیروهای مسلح را دژ محکم نظام ملت و موجب عزت جامعه و زینت ولایت دانست که در همه صحنه ها یار و یاور ملت هستند.
در سیل، در زلزله، در طوفان ها و در بیماری ها زمانی که نیاز به نیروهای فداکار و جنبرکف وجود داره، ارتشیان ما و نیروهای امنیتی و نظامی ما بی ادعا در صحنه هستند و یار و یاور دولت و ملت و مردم و کشور ما هستند. ما قدردان این بزرگان هستیم.
خطیب نماز جمعه تهران گفت نیروهای مسلح به تعبیر امام علی علیه السلام در نهج البلاغه دژ محکم مردم هستند. آیت الله خاتمی همچنین سه ویژگی را از نقاط تمایز افتخارات ارتش و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با ارتش دیگر کشورها برشمرد.
افتخار اول، نیروهای مسلح ما عقیدتی هستند. برای عقیدهشون کار میکنن، برای دینشون کار میکنن. دو، نیروهای مسلح ما مردمی هن. مردم در قلبشون اونها را دوست دارن و من از زبان نیروهای مسلح میگویم اینها هم فدائیان ملت هند. این افتخاریست. هیچ کجای دنیا این پیوستگی رو پیدا نمی کنید. این فقط در جمهوری اسلامی ایران است. سه، فرمانده کل قوایی که شما دارید هیچ کجای دنیا نداره.
رئیس جمهور تأکید کرد دولت هرگز حرکت خود را به مذاکرات گره نزده است. آقای پزشکیان در مراسم پایانی نشست رئیسان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور با اشاره به دیپلماسی فعال دولت و مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا گفت ما هیچگاه دنبال جنگ نبودیم، اما زیر بار هیچ ذلتی نمی‌رویم و باور داریم با مشارکت و همدلی مردم و ارتباطات گسترده می‌توانیم بر همه مشکلات غلبه کنیم.
ما خودمون رو وصل نکردیم به تحریم ها. ما داریم راه خودمون رو میریم. ما زیر بار هیچ ذلتی نخواهیم رفت به حول قوه الهی. این باور و اعتقاد ماست. ولی خب سر جنگ هم با هیچکی نداریم. ما میخواییم تو دنیا سلامتی وجود داشته باشه، امنیت باشه. همه مردمی که تو این کره زمینن در امن و امان زندگی کنن. یه قدرتای اونجا هستن که میخوان تجاوز کنن، مردم از خونه و زندگیشون بیرون میکنن، آواره میکنن، اسیر میکنن، زن و بچه و پیر و جوان میکشن. خب اگر دولت‌های اسلامی و حکومت‌های اسلامی قدرت داشتن، اون جسارت میکرد این غلطا رو بکنه که داره میکنه؟
وزیر امور خارجه پس از تحویل پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور روسیه و مذاکرات فشرده با وزیر امور خارجه این کشور، مسکو را به مقصد تهران ترک کرد.
استقبال سرگئی لاوروف از سید عباس عراقچی یک روز پس از دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با ولادیمیر پوتین و تحویل پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور روسیه. رئیس دستگاه سیاست خارجی روسیه در آغاز دیدار با هیئت ایرانی از خوشحالی ولادیمیر پوتین پس از دریافت پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب گفت. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه:
وچرا состоялась продолжительная насыщенная беседа у президента Российской Федерации.
گفتگوی طولانی و مفصل با جناب آقای پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه صورت گرفت. ایشون در نتیجه خیلی خوشحال بود.
وزیر امور خارجه ایران هم روابط مستحکم و عمیق تهران و مسکو را نشانه عزم و اراده جدی دو کشور برای توسعه هرچه بیشتر مناسبات دانست. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه:
روابط ایران و روسیه شاید هیچگاه در طول تاریخ خودش به این اندازه نزدیک و مستحکم نبوده.
لاوروف و عراقچی پس از مذاکرات دو جانبه به نشست خبری آمدند تا هم گزارشی از آنچه پای میز مذاکره گذشته ارائه دهند و هم پاسخگوی سوال خبرنگاران باشند. لاوروف درباره دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا چنین گفت:
روسیه از تمایل ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق عینی در مورد برنامه هسته‌ای ایران استقبال می‌کند و آماده است تا روند مذاکره تهران و واشنگتن در مورد برنامه هسته‌ای ایران را تسهیل کند.
وزیر امور خارجه روسیه افسودن ادعاهای جدید در مذاکرات را هم خطرناک توصیف کرد.
روسیه هر نوع تلاش برای گره زدن مذاکرات ایران و آمریکا با موضوعات غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای را خطرناک می‌داند.
سید عباس عراقچی هم از نقش سازنده روسیه در مذاکرات برجام و دور جدید گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا تمجید کرد.
امیدوار هستیم و انتظار داریم که در هر توافق جدیدی روسیه به نقش کمک کننده خودش ادامه بده.
فردا شنبه مذاکرات
از آقای عراقچی درباره مواضع متناقض طرف آمریکایی پرسیدم.
اون مواضعی که پشت میز مذاکره ارائه میشه اونها هست که مورد حساب قرار خواهد گرفت. ما منتظر هستیم که فردا مواضع طرف آمریکایی رو بشنویم. اگر جدیت و اراده واقعی وجود داشته باشه و اگر درخواست‌های غیر واقعی، غیر عملی و غیر منطقی نداشته باشند، به نظر من رسیدن به یک توافق محتمل است.
مذاکرات عراقچی و لاوروف به ضیافت ناهار کاری هم کشید و در مجموع بیش از 3 ساعت به درازا کشید. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه:
تقریبا همه موضوعات مورد علاقه دو طرف رو در همه زمینه‌ها بحث کردیم و من فکر می‌کنم که ما الان درک خیلی کاملتری رو از اوضاع منطقه‌ای، اوضاع بین‌المللی داریم و روابط دو جانبه ما به شکل بسیار بی‌سابقه‌ای داره خوب حرکت میکنه.
سفر وزیر امور خارجه کشورمان به مسکو صفحه ای نو در روابط و مناسبات عمیق ایران و روسیه گشود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه دیدارهای رسمی خود با مقامهای روسیه در مسکو با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر هم دیدار و در خصوص روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه گفتگو کرد.
سفر خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، پسر شاه عربستان و برادر ولیعهد این کشور، به ایران بازتابی گسترده در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی داشته. رسانه‌ها دیدار این مقام عربستانی با رهبر معظم انقلاب اسلامی را نشانه روشن از آغاز مرحله نوین در مناسبات تهران ریاض ارزیابی کردند. شبکه خبری آمریکایی CNN این دیدارها را نشانه ای از شکلگیری فصلی تازه در روابط میان دو قدرت بزرگ منطقه توصیف کرد. عبداللطیف الملهم تحلیلگر سیاسی سعودی نیز در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط این سفر را نشان دهنده تغییر رویکرد سیاست خارجی ریاض عنوان کرد. روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارانوت این سفر را نشانه عادی سازی روابط تهران و ریاض ارزیابی و از آن ابراز نگرانی کرد. همچنین هندوستان تایمز و تایمز هند این دیدار را اقدامی نادر و نمادین توصیف کرده و آن را نشانه از تغییرات اساسی در معادلات امنیتی خلیج فارس دانستند. روز پنجشنبه وزیر دفاع عربستان در دیدار با رهبر انقلاب از اقدامات توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در منطقه ابراز نگرانی کرده و گفته بود جنایات این رژیم در غزه، کرانه باختری و لبنان چهره واقعی صهیونیست ها را بیش از پیش نمایان کرد. خالد بن سلمان گفته بود دستور کار این سفر با وجود مخالفت برخی ها از جمله رژیم صهیونیستی گسترش روابط با ایران است و رهبر انقلاب هم بر لزوم فائق آمدن بر این انگیزه های خصمانه تأکید کرده و گفته بودند ما برای گسترش روابط آماده ایم.
زائر ایرانی بازداشت شده در عربستان آزاد شد و به کشور بازگشت. محمد حسین قنبری که اواخر اسفند پارسال در شهر مدینه بازداشت شده بود، با تلاش و پیگیری‌های وزارت امور خارجه آزاد شد و بامداد جمعه به کشور بازگشت. این زائر ایرانی گفته اواخر سال 1403 به همراه همسرش عازم عربستان شده که زندگی مشترک خود را با سفر معنوی عمره و زیارت مکه و مدینه آغاز کنند، اما به علت انتشار فیلمی در فضای مجازی بازداشت شده. تحقیقات و بررسی‌ها حدود 42 روز طول کشید تا از بازداشتگاه آزاد شد.
راهپیمایی جمعه‌های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی در استان‌های آذربایجان غربی، گلستان، کرمانشاه و کرمان برگزار شد. هموطنان در این استان‌ها پس از اقامه نماز، ضمن محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از این رژیم، حمایت خود را از مردم مظلوم و مقاوم فلسطین اعلام کردند.
ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری. رژیم صهیونیستی از بامداد جمعه بار دیگر حملات هوایی گسترده‌ای را به مناطق مختلف نوار غزه انجام داد که دست کم 50 تن به شهادت رسیدند. در میان شهدا نام خبرنگار فلسطینی تامر مقداد نیز به چشم می‌خورد. او به همراه دخترش و شماری از اعضای خانواده‌اش در جریان بمباران منزل مسکونیشان به شهادت رسید. شمار خبرنگاران شهید در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 212 تن رسید. دو نوجوان فلسطینی هم در شهرکی نزدیک نابلس در شمال کرانه باختری به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر به شهادت رسیدند. سازمان امدادرسانی سازمان ملل در فلسطین آنوروا نیز گزارش داد از زمان آغاز نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی نزدیک به 420 هزار فلسطینی دیگر در غزه آواره شدند. این نهاد نیز گفت هفته هاست که هیچ کمک و تجهیزات بشردوستانه از جمله دارو و غذا به نوار غزه وارد نشده است.
وزارت بهداشت یمن اعلام کرد شمار شهدای تجاوز هوایی آمریکا به استان حدیده به 80 تن و تعداد زخمی ها هم به 150 نفر رسید. هواپیماهای جنگی آمریکا سحرگاه جمعه تأسیسات بندری و نفتی رأس عیسی را بمباران کردند.
حمله جنگنده های آمریکایی به بندر رأس عیسی در الحدیده یمن. هواپیماهای آمریکایی زمانی که نیروهای امدادی مشغول کمک رسانی به مجروحان حمله قبلی بودند، بار دیگر این بندر را هدف قرار دادند. مجروح یمنی:
اونها فقط شهروندان غیر نظامی را هدف قرار میدن. من از نیروهای امداد هستم. همزمان چندین بار منطقه را بمبارون کردند.
مجروح یمنی:
دشمن به هر کاری دست بزند ما انشالله خواهیم ایستاد و مقاومت خواهیم کرد. خونهای ما گرانتر از خونهای ساکنان غزه نیست. هرگز تسلیم نخواهیم شد و هرگز عقب نشینی نخواهیم کرد.
جنگنده های آمریکایی همچنین 4 بار بندر نفتی رأس عیسی را بمباران کردند. بخش ارحب استان صنعا هم 2 بار هدف حملات جنگنده های آمریکایی قرار گرفت. در پاسخ به این حمله آمریکایی ها، یمن اراضی اشغالی را هدف شلیک موشک قرار داد که در پی آن آژیرهای خطر در بخش‌های وسیعی از اراضی اشغالی به صدا درآمد و صدای انفجارهای متوالی از تل‌آویو و قدس اشغالی به گوش رسید. سید عبدالملک بدرالدین، دبیرکل انصارالله یمن.
الامریکی بالرغم من کل تصعیده،
آمریکا با وجود افزایش حملات خود نتوانسته است امنیت کشتیرانی دشمن صهیونیستی را فراهم کند. در این مورد آمریکا شکست خورده است و هرگز پیروز نخواهد شد.
امروز و پس از حملات شب گذشته آمریکایی‌ها، میلیون‌ها نفر از مردم یمن در شهرهای مختلف این کشور بار دیگر حمایت خود را از فلسطین فریاد زدند. میدان مرکزی استان سعده شاهد حضور صدها هزار یمنی بود که شعار حمایت از فلسطین در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی سر می‌دادند. زینب کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم اعلام کرد یک عملیات نظامی ترکیبی انجام و در آن دو ناو هواپیمابر آمریکایی ترومن و وینسون را هدف قرار دادیم. یحیی سری افسود پدافند هوایی ما با موفقیت یک پهپاد MQ-9 آمریکایی را در استان صنعا سرنگون کرد. وی همچنین گفت یگان موشکی ارتش یمن یک هدف نظامی را در اطراف فرودگاه بن‌گوریون در منطقه اشغالی یافا تل‌آویو با موشک بالستیک ذوالفقار هدف قرار داد.
رئیس قوه قضاییه گفت در حال حاضر بسیاری از ترک فعل‌ها جرم نیست، بنابراین قوه قضاییه نمی‌تواند به عنوان جرم به موضوع ورود کند. آقای محسنی اژه‌ای در نشست هماندیشی با مبلغان حوزوی افسود نباید یک دامنه وسیع برای مبحث ترک فعل‌ها تعریف کنیم و هر موضوعی را در امتداد آن دامنه بگنجانیم.
ترک فعلی که می‌فرمایید اینو همجوری کلی نگیم، یه ترک فعل را می‌گیم بعد یک دامنه وسیعی براش تعریف میکنیم. الان ما بسیاری اولا از ترک فعل ما جرم نیست، لذا قوه قضاییه نمیتونه به عنوان جرم وارد بشه. به عنوان خطا تخلف بازش کل کشور ما هر سال، به خصوص این سالها شما رو برید نگاه کنید دیگه، افزایش تذکراتش به دولت مردان چقدر بوده، چه دولت 13 هم چه دولت 14 هم در همین مدت کوتاه رو به افزایش بوده. بعضی وقتا واقعا طرفی که ترک فعل میکنه هیچ عمدی نداره، هیچ سهل‌انگاری هم نمیکنه، امکان اصلا اجرای اون مطلب نیست. بعضی از اینها جرم نیست، جرم انگاری نشده. بنده هم ممکنه موافق باشم که برای این کار جرم انگاری بشه، ولی فعلا نیست، نشده، یه اقدامات هم شده هنوز به نتیجه نرسیده. بالاخره
انتقاد وزیر کار از بانک ها و حمایت تمام قد دولت از صاحبان مشاغل خانگی. آقای میدری با اعلام اینکه بانک ها سال گذشته نیمی از تحصیلات مشاغل خانگی را پرداخت نکردند گفت امسال به جای مردم نهادهای حمایتی از بانک ها تحصیلات کسب و کارهای خانگی را پیگیری و تضمین می کنند.
ما با کارهای کوچیک هیچ مسئولی نمیتونه برای عکس یادگاری بگیره. شما وقتی میرین یه کارخونه میسازین، همه میگن ما اینو ساختیم. یه ساختمون که درست میشه همه میتونن بگن آقا ما این کار کردیم. ولی مشاغل خانگی کی میتونه باش در واقع عکس یادگاری بگیره؟ برای همین مشاغل خانگی مظلومه. آقای دکتر پزشکیان گفت که چرا شما نمیرین تو مطبوعات اینا رو بگیم؟ گفتم آقای دکتر من وزیرم، اجازه میدین برم اینا میشه علیه دولت؟ آقای دکتر پزشکیان گفت همون جوری که برای وام ازدواج نماینده ها میستن، خب شما، گفتم خب اونا نماینده، ولی باشه ما از حالا در واقع میریم میگیم که بانک ها وام نمیدن. قرارمون با بانک مرکزی این شد که دستورالعملش ان شاء الله به سرعت بنویسیم، مردم برای گرفتن وام 150 میلیون تومانی و 300 میلیون تومانی به بانک مراجعه نکنن، همه پرونده ها در کمیته امداد بسته بشه، کمیته امداد یه مرتبه، مثلا کمیته امداد مرند یا بسیج مرند یا بهزیستی یک مرتبه لیست 100 نفر میده. با بانک دیگه کار ندارن، تضمین ما خودمون میدیم.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای از هلاکت سرتیم عملیاتی گروهک تروریستی جیش الظلم خبر داد. ولی محمد شاهبخش که در حوادث تروریستی سال گذشته نقش محوری داشت، با همکاری اداره کل اطلاعات، فراجا و مردم شناسایی و به هلاکت رسید. همچنین تعدادی از اشرار منطقه دستگیر و سلاح و مقداری مهمات از آنها کشف و ضبط شد.
ساخت دستگاه داخلی پایشگر ماده بودار کننده گاز شهری نخستین بار در کشور. این دستگاه قابلیت اندازه‌گیری بودار کردن گاز شهری را دارد و با فناوری لیزر ساخته شده و مانند نمونه خارجی نیاز به تعویض حسگر ندارد.
برای نخستین بار در کشور دستگاه داخلی پایشگر ماده بودار کننده گاز شهری در بندرعباس رونمایی شد. حمیده صمدی مجری تام.
در حال حاضر دستگاهی رو ساختیم برای گاز هرمزگان برای تشخیص ماده بوداری که به گاز طبیعی میزنن، که وقتی که این گاز به دست مصرف کننده نهایی که حالا خود مردم هستن میرسه، به قول معروف بو داشته باشه که بتونن از لحاظ ایمنی و بحث محیط زیستی مشخص باشه نشتی گاز تعیین بشه.
دستگاه پایشگر ماده بودار کننده گاز شهری با فناوری لیزر ساخته شده و مانند نمونه خارجی نیاز به تعویض سنسور ندارن.
خیلی هزینه شون بالا بود توی مصرف ماده بودار کننده و یکی دیگه بحث ایمنیش بود. مصرف کننده ممکن بود اودوران کمتر تزریق بشه، گاز اصلا بوش احساس نمیشد و وقتی نشتی به وجود می اومد کسی نمیدونست که الان نشتی صورت گرفته.
این دستگاه با هزینه 3 میلیارد تومان ساخته و 187 هزار دلار صرفه‌جویی ارزی شد. طاهره امینی مجری تر.
قدرت جداسازی مواد و تشخیص مواد با دقت خیلی خوبی رو این روش داره و خدا رو شکر توی صنعت الان ما میتونیم بگیم که دیگه از نمونه خارجی این دستگاه بی نیازیم.
مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران هم از تجاری سازی این دستگاه خبر داد. سعید توکلی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران.
پروژه تجاری سازی میشه و در اسکیل بالاتر ساخته میشه و مسئله بعدی دیدم که خوشبختانه به صورت آنلاین هم پیش بینی کردن که اگر در آینده بخوان ازش استفاده کنن، حتی انتهای شبکه هم بتونن رصد بکنن و میزان آنالیز رو اندازه گیری بکنن.
هرمزگان بیش از 65 هزار انشا به گاز خانگی دارد. رفیع خبرگزاری صدا و سیما بندرعباس.
آقای جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتون بخیر. پرونده هفته 27 لیگ برتر فوتبال با صدرنشینی تراکتور بسته شد. تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در سه بازی باقی مونده این هفته تراکتور در ورزشگاه مملو از تماشاگر یادگار امام تبریز 3-0 ملوان رو شکست داد و با 58 امتیاز و یک بازی کمتر مسیرش رو برای قهرمانی هموار کرد. در حساس‌ترین بازی هفته سپاهان در ورزشگاه آزادی با حضور بانوان تماشاگر 2-0 پرسپولیس رو برد و با 56 امتیاز در رده دوم ایستاد. پرسپولیس هم با 51 امتیاز امیدش رو برای قهرمانی از دست داد. فولاد خوزستان 1-0 از سد شمس‌آذر گذشت و با 48 امتیاز و یک بازی کمتر در رده چهارم قرار گرفت. در آخرین روز از ششمین دوره رقابت‌های دوم میدانی قهرمانی نوجوانان آسیا در عربستان، محمد صالح کمره در 3000 متر با ثبت بهترین زمان ضمن شکست رکورد ملی نوجوانان ایران مدال طلا دریافت کرد. رقابت‌های بوکس بین‌المللی ارمنستان با کسب دو مدال برنز برای امیدهای ایران به پایان رسید. در نیمه نهایی این پیکارها در ایروان حسین کردلو در وزن 80 و سام استکی در 86 کیلوگرم برنز دریافت کردند. سومین مرحله از رقابت‌های لیگ جهانی کاراته وان در قاهره آغاز شد و در وزن منهای 60 کیلوگرم علی مسکینی با دو پیروزی مقابل قزاقستان و فرانسه و تساوی برابر اردن به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. در مسابقات تنیس روی میز آسیای میانه تیم دختران ایران 3-2 قزاقستان را برد، اما تیم پسران با همین نتیجه مقابل ازبکستان متوقف شد. و تیم‌های هندبال نیروی زمینی کازرون و مس کرمان به فینال جام حذفی راه یافتند. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها نیروی زمینی کازرون تیم درخشان کرمانشاه را شکست داد و صنعت مس کرمان هم از سد سنگ آهن باف گذشت. سپاس از توجهتون.
امشب نیز ادامه بارش ها در خراسان های شمالی و رضوی، گلستان، مناطقی از مازندران و ارتفاعات استان های تهران و سمنان ادامه خواهد داشت، همراه با رعد و برق، وزش باد شدید موقتی در برخی از نقاط هم سبب گرد و خاک خواهد شد و فردا شنبه در مناطقی از خراسان های شمالی و رضوی، شمال آذربایجان غربی و ارتفاعات مرکزی البرز بارش به شکل پراکنده رو خواهد داد. روز یک شنبه هم این بارش ها به ارتفاعات مرکزی البرز محدود خواهد شد، اما روز دوشنبه مجدداً مناطقی از استانهای واقع در شمال غرب و دامنه های مرکزی زاگرس بارش رو خواهد داد. حضورتون عرض کنم تیه امشب و فردا در شمال شرق و شرق کشور، جنوب شرق، جنوب، مرکز و دامنه های جنوبی البرز مرکزی وزش باد شدید خواهد بود. در برخی نقاط به ویژه در شرق کشور سبب ایجاد گرد و خاک خواهد شد. همچنین تیه امشب و فردا آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم خواهند بود. تهران هم امشب وزش باد خواهد داشت، گاهی مواقع وزش باد شدید. فردا نیز برای تهران وزش باد پیش بینی شده.
امروز شنبه 30 فروردین 1404 هجری شمسی، 20 شوال 1446 هجری قمری و 19 آوریل 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:57 دقیقه بامداد و طلوع آفتاب ساعت 5:26 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی شدن نرمیز، با باختوز و هر باختوز خیروسون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
دارالارشاد. Şaddan udalan irfan nefesi, hayat mahlasını yayan ürek nermesi, kocaman ellerin vigarlı sesi, savalan yurdunun danışar dili, Erdebil Radyosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
Arkanun.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان، سلام به شما که اهل کار و تلاش و همتید، سلام به شما خوبان که در مسیر زندگی هرچه پستی و بلندی و موانع هست با تلاش و توکل از سر راه بر می دارید و به لطف حق و به مهر پروردگار به مقصد می رسید. این سلام های ما از ارغنون امروز به شما که قرار است ترانه ها، آهنگ ها، موسیقی ها و نغمه های من رنگ کار بگیرد. به صحرا سرود این چنین خارکن، که از کندن خار کس خار نیست. جوانی و تدبیر و نیروت هست، به دست تو این کارها کار نیست. به بیداری و هوشیاری گرای، چو دیدی که بخت تو بیدار نیست. جوانی گه کار و شایستگی است، گه خودپسندی و پندار نیست. زر وقت باید به کار آزمود، که از این بهترش هیچ معیار نیست. همه کار ایام درس است و پند، دریغا که شاگرد هوشیار نیست. هم نفس با چشمه، عنوان زیبایی است برای موسیقی که با صدای یاسر شیرازی تقدیم می‌کنیم به شما همراهان و خوبان.
می‌تونی پرنده باشی، برسی به آسمون و هم نفس با چشم برو بشکفی تو باب دنیا. می‌تونی پرنده باشی، برسی به آسمون و هم نفس با چشم برو بشکفی تو باب دنیا. میشه حتی تو زمستون ریشه زد دوباره گل داد، مثل روزای بهاری قد کشید روشونه یه با، قد کشید روشونه یه با. میتونی چه چشمه باشی، رنگ آسمون بپوشی، میشه حتی تو کبیرم از دل زمین بجوشی. وقتی میرسی به فردا چه اسیر شب نباشی، هر شکستی یه بانت بتونی دوبار تو با دستای خالی، میشه فردا تو بسازی، میشه فردا تو بسازی.
کسی بزرگ نگردد مگر ز کار بزرگ، گر از تو کار نیاید زمانه را چه گناه. عزیزان، در مسیر همراهیتون با ارغنون آنچه خواهید شنید کاریست با همنوایی گروه کور و به آهنگسازی مهرداد کرباسی، کاری به زبان ترکی آذربایجانی. انسانان عزت همت باغله، دنیانان لذت زحمت باغله. براستی که همت بلند نام آدمی را بلند می کند. همتین آرتق.